محمد فرستاده خدا
محمد رسول الله والذین معه اشداء على الكفار رحماء بینهم.
مسلمانان باید در مقابل دشمنان دین سرسخت باشند. اشداء علی الکفار، این صریح آیه قرآن است.
والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم،
بر رحماء بینهم، بین خودشان مهربان باشند، با هم باشند، این دستور اسلام است.
مهر و غیب.
به نام خداوند بخشنده مهربان. درود بی پایان بر حضرت خاتم الانبیا محمد مصطفی و خاندان بزرگوار ایشان. سلام میگیم به محضر شما دوستانی که هم اکنون با رادیو معارف همراهید و مباحث خوب برنامه مهر و قهر را از زبان استاد گرامی حجت الاسلام و المسلمین محمد رضا عابدینی میشنوید. در این برنامه توفیق داریم خدمت این بزرگوار این مبحث رو پی بگیریم. خدمت حضرت عالی جناب آقای عابدینی سلام میگم، خیلی خوش آمدید.
خدمت حضرت عالی و شما و همه شنوندگان عزیز عرض سلام دارم.
خواهش میکنم. ما در موضوع مهر و قهر و نظام ارتباطی اسلام این مبحث رو سرفصل مباحث قرار دادیم که حقیقت توحید میتونه در مهر و قهر خودشون نشون بده و در حقیقت ما میتونیم از این طریق به خدای متعال برسیم و راه کمال رو طی بکنیم. این مبحث که آیا محبت به اولیای خدا، به خدا و به همه خوبی ها و بغض به بدی ها و بدها چگونه میتونه در زندگی ما جریان داشته باشه و در حقیقت ما را به قرب الهی برسونه، نیازمند به تبیین و تفصیل هست با مباحث جزئی تری که در این خصوص حضرت عالی طی برنامه های قبل فرمودید. اگر امکان داره برای حضرت عالی جناب استاد عابدینی یک اشاره اجمالی به تبیین اصل این سرفصل بفرمایید، بعد سؤال خاص این برنامه رو هم خدمتون بگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. خیلی سوال خوبی کردید. بازگشت به سرفصل‌های اولیه همیشه موضوعات بعدی رو خوب به اصطلاح جا میندازه و بهتر نمایان میکند. لذا این را که شما فرمودید این نقطه مهمی است که ما بیانمون از ابتدا بر این بود که حقیقت توحید اون مطلوب و غایت نهایی است که ما میخوایم به سمتش حرکت بکنیم و رفتارمون رو، کردارمون رو، اقوالمون رو، عقایدمون رو، اخلاقمون رو مطابق او شکل بدیم. پس باید اخلاق ما، رفتار ما، کردار ما تجلی توحید باشد. اگر میخواد این حقیقت متجلی توحید باشد و تمام ارتباطات ما با همون تبیین نگاه توحیدی باشد، در روایات وقتی رجوع میکنیم این بیان رو که ولایت الهی که قرب الله است و تحقق توحید است رو گفتن سریع ترین راهش، نزدیک ترین راهش، پرثمرترین راه، راه در حقیقت محبت و بغضه. و بعد این محبت و بغض رو تو روایات مختلفی تفاصیلش رو بیان کردن که بحث حقیقت اخوت در نظام دینی و پیوسته بودن محبت‌ها و یکی شدن روابط مؤمنین با همدیگه، توحید در روابط اجتماعی مفصل بحثش قبلا گذشت که یکی از آثار عظیمی که داشت ولایت‌ها و محبت‌ها و اخوت‌ها گره می‌خورد به هم به طوری که یک واحد می‌شدن. یه جامعه مؤمنین جامعه‌ای است که یک واحدن، یک بدنن. حتی روایت دارد که یک کل جسد الواحدن، که اگر یه عضوی به درد بیاد همه در حقیقت چی میشن؟ متأثر میشن، یه واحدن. این زنده بودن جامعه مؤمنین با همدیگه و گره زدن به همدیگه خودشون رو که مثال‌های متعددی هم در جلسات مختلف عرض شد، اون تجلی تام توحیده. و اگر کسی وزنه محبت مؤمنین رو تونست بزنه و وزنه بغض از بدیها و بدها رو تونست بزنه، آماده میشه برای اینکه وزنه محبت ولی خدا رو بزند، وزنه مقابلش بغض نسبت به دشمنان و اون اولیاء کفر رو بزند.
بله.
و در نهایت کسی که تونست این دو وزنه رو بزنه میتواند وزنه محبت خدا و ولایت الهی رو بزند. پس اینا همه آماده شدن برای دادن محبت الهی است. فقط این آیه رو من به عنوان یک تبرک و تیمون ذکر بکنم. این آیه شریفه که و من یکفر به طاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروه الوثقا، یعنی باز این دوتا، من یکفر به طاغوت و یؤمن بالله، یعنی کفر به طاغوت همون فتت فرار از نقص، یؤمن بالله اون در حقیقت محبت و اون شوق به کمال. پس بغض نسبت به بدی که کفر به طاغوت هست که سران کفرن اینا، یؤمن بالله، این فقط استمسک بالعروه الوثقا، این به وزنه چنگ زده و به ریسمانی چنگ زده که گسست ندارد. پس محبت و بغض چنگ زدن به ریسمانی است که این ریسمان گسسته نمیشه.
خیلی ممنون از این که ارتباط مباحث رو در حقیقت با هم مشخص کردید. به طور کلی ما در برنامه مهر و قهر به دنبال تبیین چه مطلب مهمی هستیم. اگر ما نظام مهر و قهر رو آنگونه که هست و در دین ما معین شده بشناسیم و طبق اون عمل کنیم، هم دوستی هامون بر معیار توحید خواهد بود و هم دشمنی هامون. اگر در این مسیر قرار بگیریم در حقیقت در صراط مستقیم الهی قرار گرفتیم که البته شناخت مباحث جزئی و سرفصل‌های بعدی خیلی میتونه در تبیین این مباحث مهم ما رو کمک بکنه. استاد آبدینی، در پایان مباحث برنامه گذشته فرمودید مهر و قهر ریشه در فطرت انسان داره و فطرت شوق به کمال و فرار از نقص که این رو همه انسان‌ها دارن، منتها شیطان از همین هم استفاده میکنه و میاد گاهی اون چیزی رو که نیست هست برای ما جلوه میده و به گونه‌ای تزیین میکنه و به گونه‌ای برای ما رنگارنگ و متنوع نشون میده که ما فریب میخوریم. این سوال مطرح شد که اگر این گونه باشه ممکنه ما انسانها بگیم خب دیگه دست خودمون نبوده، معذور بودیم، پس ما بل اجبار مرتکب یک خلاف و اشتباهی شدیم، پس نباید معاقب بشیم. در خصوص این اشکال حضرت عالی یک بیانی داشتید که توضیح دادید این گونه نیست، خود انسان در حقیقت زمینه این کار رو فراهم میکنه با گناهانی که میکنه و اون صفحه روشن فطرت خداییشو تاریک میکنه و باعث میشه که دوچار چنین اشتباهاتی بشه و اگر غیر این باشه در این گونه موارد نمیتونه شیطان اون رو فریب بده و گول بخوره. فکر میکنم بیان این مطلب نیاز به توضیح کاملتری داشته باشه، به ویژه آیات و روایاتی که در این خصوص هستن و قطعا حضرت علی به اون اشاره خواهیم کرد. بفهمید.
سوال بسیار خوب و بجا و کاربردی است. هم بعضی از آیات دلالت صریحی بر این مسئله داره، هم روایات، هم نکاتی که ذیل آیات و روایات انشاءالله خدمت دوستان عرض خواهیم کرد. مثلا در آیه شریفه وارد شده که و من یعش و ان ذکر الرحمن نقیز له شیطانا فهو له قرین، کسی که از ذکر رحمان خودش رو جدا بکند و دور بشود شیطان با او قرین می شود، یعنی دور شدن از ذکر خدا قرین شدن با شیطان. یعنی اگر فطرت فرار از نقص که دور شدن از شیطان کار نکنه، فطرت شوق به کمال که نزدیک شدن به خداست کار نکنه، حتما مقابلش کار میکند. این گونه نیست که انسانی در مسیر حق اگر حرکت نکرد این در مسیر باطل هم نباشد. اگر در آیه شریفه میفرماید که ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، یعنی اصل این است که تعبیر خیلی سنگینه برای ما که میخواییم راحت باشیم، خیلی تعبیر سنگینیه که اساس در انسان اگر عمل صالح داشت و ایمان نجات و الا اگر نداشت حتما و حتما در خسرانه. ان الانسان، آیه شریفه اصل رو بیان میکنه، ان الانسان لفی خسر، اساس این است که انسان در خسرانه مگر کسانی که چی باشن؟ مگر کسانی که ایمان بیارن و عمل صالح انجام بدن و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. یعنی کسی تو مسیر حرکت کرد و به طرف رشد بود، این در حقیقت به سمت در حقیقت از اون خدای پاک تعالی به سمت خدا نزدیک میشه و از شیطان دور میشه. در آیه بعدی میفرماید که و اما ینسینک الشیطان فلا تقعد بعد از ذکر مع القوم الظالمین. اگر میخوای شیطان در وجودت معیارها رو به هم نریزه، ملاکات رو تبدیل نکنه، تا یادت میاد فراموش کرده بودی خدا رو، با شیطان هم نشین شده بودی، تا یادآوری کردی که تو از خدا دور شدی، فلا تقعد. می فرماید که فلا تقعد در این حالت بعد از ذکرا، بعد از یاد آوردن مع القوم الظالمی، که اگر انسان یاد شما اما دیگه حالا کوتاهی کرد، این دیگه خودش چوبشو میخوره. دقت بکنید که بیان آیه می فرماید که دور شدن از خدا قرین شدن با شیطانه. پس فطرت شوق به کمال و فطرت فرار از نقص ما دائما فعاله، هیچگاه در حقیقت اینا متوقف نمیشن، هیچگاه متوقف. منتها شیطان از اینا استفاده میکند و این استفاده شیطان این است که ما رو در حقیقت تصرف میکند در بینش های ما. حالا من چند نمونه اگر خلاصه اجازه بدید در ضمن خود بیان آیات و روایاتی که در اینجا میخوایم انشاءالله بیان بکنیم، نمونه از کارهای شیطان رو انشاءالله خدمتتونم عرض بکنم که این نمونه ها میتونه کمک بکنه بر این که یه خورده کاربردی تر ما روابطمون رو با شیطان ببینیم، چگونه در مقابلش بتونیم بایستیم.
خیلی ممنونم از توضیحات حضرت عالی. پس مباحثی که جناب استاد آبیدینی در نظام مهر و قهر و نظام ارتباطی اسلام دارن بیان میکنن کاملا کاربردی، منطبق با نیازهای ماست. البته سنخ مباحثی که در خلال اون مطرح میشه ممکنه مقدار مباحث عقلی باشه، اما استاد با استفاده از آیات و روایات و کاربردی کردن اون دقیقاً مطلب رو مشخص میکنن و قطعاً قابل استفاده برای همگان هست. فاصله کوتاهی اگر اجازه بفرمایید جناب استاد آبیدینی بگیریم، خدمت حضرت عالی خواهیم بود و بحث رو ادامه خواهیم داد. دوستان عزیز و گرامی، از اینکه با برنامه مهر و قهر رادیو معارف همراهید بسیار ممنونیم. نکات خوبی رو در تبیین نظام مهر و قهر اسلام از زبان استاد آبدینی میشنویم. صحبت های ایشون در این موضوع که مهر و قهر ریشه در فطرت انسان داره و فطرت شوق به کمال و فرار از نقص خودشو میتونه در نظام مهر و قهر نشون بده، به اینجا منتهی شد که شیطان چگونه از این راه بهره برداری میکنه و در حقیقت تزیین میکنه حقایق رو و نیست رو هست جلوه میده و ما رو میتونه فریب بده. بیان استاد با استفاده از آیات و روایات خیلی در این مسیر به ما کمک میکنه که ادامه بحث این بزرگوار رو در این خصوص میشنویم. بفرمایید.
شیطان در استفاده از نظام تکوین خیلی خوب استفاده میکنه، لذا حتی ما بعدن میتونیم با تحلیل مهندسی معکوس نوع استفاده شیطان در روش های تربیتیمون هم از این کار استفاده بکنیم. ببینید، ما فطرت فرار از نفس که از بدی ما بدمون میاد از ابتدای وجود انسان به نحوه اولیش هست، هی باید باربرتر بشه و کاملتر. فطرت شوق به کمال هم همین گونه هستش. شیطان به خاطر اینکه اینها رو استفاده بکنه از چند راه وارد میشه. گاهی نمیاد بدی و خوبی رو در حقیقت کار بکنه، بدی و خوبی رو از بین ببره و بخواد بگه به سمت بدی بیایید و از خوبی جدا بشید، بلکه میاد خوب رو بد نشون میده و بد رو خوب. گاهی از این رو حالا مثالاشو بد میزنی، گاهی میاد کمرنگ میکنه، میگه ببین نداره، تو نسبت به خوبی خوب رو خوب ببین، بد رو هم بد ببین، اما شدت خوب دیدن خوب یا بد دیدن بد رو کمرنگ میکنه. ببینید این کمرنگ شدن از اون خطرهایی است که همه ما باش مواجهیم. من یه مثال بزنم برای خاطر که بحثم یه خورده کاربردی تر بشه. ما توی دانشگاهی بودیم، یه جوان فوق لیسانس ریاضی فارغ التحصیل شد از اون دانشگاه و بعد موقع سربازی شد، رفته بود سربازی. خب این رو به واسطه تقسیم کاری که قرار گرفته بود و اینها، این رو انداخته بودن افسر آشپزخانه شده بود. این خلاصه فوق لیسانس جوان فوق لیسانس ریاضی، خیلی جوان خوب و خیلی هم عدالت طلب بود. میگم من رفتم افسر آشپزخانه شدم. خب برای افسر آشپزخونه شدن هم خیلی دنبال هستن که اونجا برند، حالا دیگه اینا تو نظام به اصطلاح خدمت هست که جای راحتیه نسبتاً و همه هم احترام میذارن چون همه بالاخره اونجا احتیاج دارن. این میگه وقتی که من رفتم دیدم که در نظام آشپزخانه اونجا یه نظام غلطی شکل گرفته بود، به طوری که اون سربازی که وایساده بود برای افسران یا کسانی که درجه داشتن غذای بهتری می‌ریخت، همین غذا اون مواد اصلی رو برای اینا می‌ریخت، برای سربازای وظیفه اون آب خلاصه دیگه چیزی توش نبود اونا رو می‌ریخت. گفت خب وایسادم اونجا، گفتم که خودم وای می‌ستم که من که افسر مسئول اینجا هستم همه رو یکسان می‌ریزم. وایسادم اونجا و از اون روز وای میسادم خودم میریختم که همه رو یکسان بریزم. گفت وقتی اینجوری شد دیدم که اینا به این قناعت نکردن، حالا که من اینجوری میریزم از خزانه آشپزخانه برای افسرای غذای مخصوصی بعضی از افسرها میگیرن، نه همه، بعضی از افسرای غذای مخصوصی از اونجا این کارمندا میگیرند و میدن به اونها. بعد دیدم خب اینجا وایسادم اونجا رد دست ندارم، رفتم یه قفلی هم گرفتم زدم به در اون به اصطلاح انبار که از اونجا هم کسی گفت. دیدم نه، چند روز گذشت حساس، خیلی نکته جالب و دقیقیه، ببینید دیدم حساسیت اولیه من که اینقدر عدالت طلب بودم با فشار زیادی که از اطراف میمد داره کمرنگ میشه. هی دیدم دیگه روز دوم، روز سوم، روز دهم حساسیت روز اولو ندارم. چون دیدم حساسیت روز اولو ندارم ترسیدم، همه اینو متوجه نمیشن ها، همه یواش یواش از دست میدن، کمرنگ میشه، بعدم چی میشن؟
مثل بقیه میشن.
بله. اصلا احساسم نمیکنه که داره کم رنگ میشه.
بله.
اومد یه دفعه پیش من گفت چه کنم؟ به من گفتن که اون خود اون ریز میگه. گفت به من گفتن اگر از اینجا بگم، گفتم خب من اینجا برم. گفتن اگر از اینجا بریم میکنیم دفتر زندان. افسر زندان یعنی تبعید. یعنی با کسایی که خطا کردن، با کسایی که اشتباه دارن باید افسر اونها بشی و بودن با اونها یعنی کسی که تبعید شده. گفتم ابی نداره، حاضرم افسر زندان بشم، افسر آشپزخانه نباشم تا نکنه عدالت طلبیم کم 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 رنگ بشه. ببینید این زنده نگه داشتن مرزها با خوبی و بدیه. یعنی اگر انسان یه جایی میبینه که کم کم داره عادت میکنه، شیطان از نظام عادت بسیار استفاده میکنه. میبینی یه کسی جوانی تو دوران دانشجویش خیلی زیاده، خیلی زیبا شعار میده، خیلی زیبا حرفای خوبی میزنه، نظام در حقیقت نسبت به خیلی از مشکلات طرح داره، حرف داره، اما این وقتی مسئول میشه چی میشه؟ فارغ التحصیل و مسئول شد، میبینی کم کم حل میشه و هضم میشه و دیگه اصلا اون من به دوستان دانشجو همیشه بهشون میگفتم که سعی بکنید این عدالت طلبی ها، این حالت های زیبایی رو که دارید یادداشت کنید به صورت مکتوب. اینو از ابن سینا یاد گرفتیم که ابن سینا همچین عهدنامه‌ای با خودش داشته که یه عهدنامه‌ای می‌نوشه. بعد گفتم یکی از بنداش هم این قرار بدید که مثلا 6 ماه یک بار، سالی یک بار به این عهدنامه رجوع کنید. یکی از این باشه که حتما مقید باشید به رجوع که انسان مرزهاش با بدی کمرنگ نشه. یه مثال دیگری بزنم براتون، می‌خوام بعد ملاک‌ها رو بگم با این مثال‌ها که یه خورده کاربردی بشه. ببینید ما مبتلاییم، شیطان نمی‌خواد خیلی با ما دست و پنجه نرم کنه. عادت‌ها خود به خود ما رو نسبت به خوبی‌ها کم رنگ میشه تو وجودمون و بدی‌ها خود به خود در حقیقت بد آمدنمون از بدی‌ها کم رنگ میشه کم کم. بعد بدی‌ها کم کم عادی میشه و در جامعه می‌بینید کسی اگر اعتراض بکنه بعد تعجب می‌کنن. یعنی تغییر تو وجود انسان اینقدر تدریجیه که اصلا انسان احساس نمیکنه. لذا اگر در قرآن کریم لا تتبع خطوات شیطان، قدم به قدم ذره به ذره شیطان انسان رو جدا میکند. حالا من یه چند تا از ملاک هایی که شیطان استفاده میکند که یکیش همین عادت بود که با عادت انسان رو اصلا لزومی نداره کاری بکنه، با همین عادت انسان رو کم کم مرزش رو نسبت به بدی و خوبی در واقع تغییر میده. در مقابل این انسان باید برای خودش اگر میخواد اینجور نشه تکالیفی رو تعیین بکند که نکند نسبت به بدی ها مرزش کم رنگ بشه و بد آمدنش از بدی کم بشه و نسبت به خوبی خوش آمدنش از خوبی کم رنگ نشه. باید برای خودش تعریفاتی رو داشته باشه.
یعنی شیطان کمک میکنه استاد یک نوع سازش و سازگاری بین انسان و بدیهایی که آرام آرام در وجود انسان رخنه می کنن ایجاد بشه و عادت بکنه به این کار و به گونه پیش میره دیگه بعدن اصلا این بدی براش محسوب نمیشه و معنایی که شما فرمودید شیطان نیست رو هست جلوه میده یا هست رو گاهی ممکنه خوبی ها رو نیست جلوه بده، برعکسش هم ممکنه باشه.
بله.
دیگه بله. به همین معناست دیگه. بله.
یعنی اینا راه های یکی از راهاش اینه.
بله.
یکی از راهاش همین است، اینقدر با حوصله و با صبر کاری رو انجام میده باورمون نمیشه که ما تغییر کردیم. اگر یک کسی ما رو قبلا دیده باشه بعد از یک سالی ها ببینه میفهمه که او چه تغییری در وجود ما شده، اما خودمون انقدر ذره به ذره بوده احساس نمی‌کنی. یکی از مسائل دیگری که حالا من یک دو تا از ملاکات دیگرم بگم بعد اگر شما صلاح دونستید ادامه‌شو میدید. ببینید گاهی شیطان به خاطر اینکه ما رو از اون مسیری که داریم میریم باز بداره میاد ارزش‌های مصداقی رو مفهومی می‌کنه. راجبش خوب گفتگو کنیم، حرف بزنیم، بشینیم خوب تحلیل بکنیم. ببینید مثلا قرآن رو انسان بشینه خوب بخواند، دقت میکنید خوب خواندن قرآن، اکرام کردن خوب از قرآن، در مورد قرآن خوب گفتگو کردن، اما عمل نکردن به قرآن، این مفهومی کردن چیه؟ مثال یعنی قرآن اومده کتاب هدایته، قرآن اومده انسان رو حرکت بده، قرآن اومده انسان رو راه بندازه، اما اگر نشستیم راجع به قرآن خوب حرف زدیم فقط، حرکتی توش محقق نشد. شیطان نیومده به ما بگه قرآن بده، اما اومده گفته چیکار کرده ما رو؟ ما رو به مفاهیم آنچنان مشغول کرده که به حرکت نرسیم. مثال واضحش است که آینه برای دیدنه که انسان خودش رو ببینه تا اصلاح کنه اگر اشکالی داره. اگر کسی به آینه نگاه کرد ولی کن هی از جنس آینه، رنگ آینه، قد آینه، شکل آینه هی گفتگو کرد، این در حقیقت اون مقصود آینه محقق نشده که دیدن تو آینه بود. به آینه داره نگاه میکنه اما داره شکلش رو، جنسش رو، قیمتش رو، ایناشو داره بررسی. بله موقع خریدن آینه باید اینا ملاک باشد، اما موقع دیدن تو آینه باید انسان خودش رو تو آینه ببینه تا اگر اشکالی داره برطرف بکنه. اگر کسی به آینه نگاه کرد ولی به اشکالاتش متوجه نشد، این مقصود از آینه تو وجودش محقق نشده. مفهومی کردن ارزش‌های مصداقی اون ارزش رو از کارایی میندازه. راجع به یه ارزش گفتگوی زیاد اما بدون اینکه عملی توش باشه. این یکی از مصادیقه. حالا من
خیلی ممنونم، خواهش میکنم، استفاده کردیم، مطالب خوبی هست. انشالله ما با دقت تمام بفهمیم این نکات ارزشمند رو و دست داریم باشیم که به کار بگیریم هر کس نسبت به خودش، که اگر از این مسائل ما عبور کنیم و بی توجه باشیم قطعا نمیتونیم در مسیر مستقیم و رسیدن به قرب الهی پیمودن راه کمال باشیم و انشالله همه ما با یاری خداوند متعال و عنایت و لطف و ائمه بتونیم در این مسیر گام برداریم. مباحث برنامه مهر و قهر رو از رادیو معارف میشنوید. با توضیحات بسیار خوب استاد عابدینی با ما همراه باشید.
بررسی منطق مهر و قهر در نظام ارتباطی اسلام در مهر و قهر.
دوستان عزیز و ارجمند، بسیار ممنونیم از دقت و توجهی که به مباحث برنامه مهر و قهر دارید. صحبتی که استاد عابدینی در موضوع مهر و قهر و نظام ارتباطی اسلام بیان میکنن، جامعه توحیدی که میتونه با اتکای بر این دو محور ارزشی با مفهوم صحیح و درست اون ما رو انشاءالله به قرب الهی برسونه. جناب استاد عابدینی، شما داشتید راههایی رو که شیطان میتونه از نظام مهر و قهر بر ما مستولی بشه و تسلط پیدا کنه توضیح میدادید. گفتید یکی از راهها عادت هست که در انسان ایجاد میشه و در اون عادتها ابتدا آرام آرام آهسته انسان نسبت به گناه، نسبت به زمینه‌های گناه خیلی رفتارش عادی میشه و ارزش‌ها در نظرش رفته رفته آرام آرام کم رنگ میشه و در نتیجه این عادت درش پرورش پیدا میکنه. اون وقت خیلی از مسائلی که شیطان القا میکنه انسان متوجه نمیشه، فهم میکنه درست هست و فهم میکنه در مسیر صحیح داره قدم برمیداره. عنوان دومی که حضرت عالیش تأکید کردید و خیلی هم به جا و نکته قابل تأمل و بسیار خوبی بود، این که ما ارزش‌های مصداقی رو مفهومی در حقیقت استفاده می‌کنیم. از قرآن خیلی میگیم، تلاوت هم داریم، اما هیچ حرکتی در ما ایجاد نمیشه و همینطور از خوبی‌ها و ارزش‌های دیگه. اگر در این خصوص سرفصل‌های دیگه‌ای هست و راه‌های دیگه‌ای که شیطان از این طریق میاد فطرت ما رو در حقیقت دستکاری میکنه و ما رو در حقیقت گول میزنه، هسته ها رو نیست جلوه میده و برعکس اون نیست ها رو هست جلوه میده، بفرمایید که ما بتونیم اینها رو بشناسیم و دقت داشته باشیم.
خیلی راه های یعنی شیطان تو این کار واقعا خیلی شیطنت آمیز عمل میکنه، لذا خیلی دقت میخواد تا شناخته بشه. یکی از نکته های دیگه این است که قدرت تطبیق رو از انسان میگیره. چه جوری قدرت تطبیق رو میگیره؟ مثلا ارزش ها رو تاریخی میکنه، ارزش های زنده رو تبدیل به ارزش های تاریخی میکنه. وقتی ارزش های زنده تبدیل به ارزش های تاریخی شد، به عنوان تاریخ بهش نگاه میشه. مثال بزنم، من مثلا ما گاهی به جریان کربلا نگاه میکنیم به عنوان یک تاریخ فقط از او ذکر داریم، اما یه موقع به ارزش های کربلا و جریان کربلا نگاه میکنیم به عنوان یک الگو نگاه میکنیم. ببینید، نگاه کردن به عنوان الگو یعنی من دائم باید خودم رو تطبیق بدم، ببینم کجای کار نکنه من هم مبتلا به همین مسئله باشم. لذا ارزش ها رو تاریخی کردن به جایی که زنده باشه و در صحنه زندگی ما باشه، ارزش ها رو تاریخی کردن یکی از راهکارا. لذا نمیگه در تو امام حسین گفتگو نکن، نمیگه در تو تاریخ انبیا گفتگو نکن، نمیگه در تو با خوبی ها و بدی ها گفتگو نکن. میگه چرا؟ خیلی هم گفتگو کن، اما اینا رو به عنوان یه تاریخ گفتگو کن. لذا می‌بینید که بعضیا تو اوایل به اصطلاح دورانی که تو دور اصلاحات بود، تو نشریات و مجلات، این تاریخ گذشته است، این مسائل دیگه چیز نخواد اینقدر هی زیر و روش بکنیم، کینه ها رو ورق نزنیم، اگر یادتون باشه دشمنی ها رو یادآوری نکنیم. نمیگه که این تاریخ یه تاریخ زنده است. امام حسین علیه السلام به عنوان تمام ایمان در مقابل تمام کفر ایستاد و تمام بدی رو جلوه داد که مقابلش بودن و تمام خوبی رو در وجود خودش نشون داد، تا همیشه این معیار باقی بماند و همه با این نگاه معیار پیدا کنند. اینو بیاد تاریخی کردن، این از دست دادن راه، از دست دادن علمهای هدایته. لذا اگر در قرآن کریم بیش از 2200 آیه در تو انبیا بیان کرده، مال این است که مصادیقی رو که تو زندگی انسان تأثیر دارن، حیات انسان با اون نشون بده. نمیخواد تاریخ انبیا رو بگه که اینها به عنوان تاریخ گذشته است. لذا امیرالمومنین علیه السلام برای امام حسین علیه السلام فرمود تاریخ تکرار میشه. وقتی تو تاریخ رو داری میخونی، باید جوری باشه که احساس کنی داری با اونا زندگی میکنی، داری نگاه میکنی. الان اگر نگاه بکنی، بسیاری از شبهه ها، بسیاری از انحرافات، بسیاری از جنگ ها عیناً به همین صورت، با همین معیارها، با همین عناوین تکرار شده تو قبل تاریخ. راهکارهایی در مقابل اینها، نتایج اونها کاملا میتونه آشکار باشه. لذا استفاده از ارزش ها رو تاریخی کردن به جای اینکه تاریخ رو زنده کردن، دقیقا دو تا طرف داره. ما باید تاریخ رو زنده بکنیم، شیطان میخواد ارزش های زنده رو چکار بکنه؟ تاریخی بکنه، که فقط به عنوان یک تاریخ بهش نگاه بکنیم. این نگاه خودش یکی از ارزش های غلطی است که خیلی ها سعی کردن از بعضی از روشنفکرها که گریه بر امام حسین رو، زنده کردن تاریخ کربلا رو، یه چیز تاریخی نشون بدن و غلط جلوه بدن. در حالی که امام رحمت الله علیه فرمودن که محرم و در حقیقت عاشورا و تاسوعا است که انقلاب رو زنده کرد و انقلاب رو احیا کرد و انقلاب رو به پیروزی رسوند. یعنی زنده است، یعنی تو صحنه است. لذا الحمدلله تو انقلاب ما هم، تو جمهوری اسلامی، جریان محرم و امثال اینها خیلی ارزشمنده. چرا در نظام روایی ما و سنت و سیره عالمان ما و مسلمانان ما به شهادت حضرات ائمه توجه بیشتری شده تا تولدها؟ نه که به تولدها بی‌اعتنایی شده باشه، اما درس تاریخی و اثرگذاری که در نظام در حقیقت شهادت‌ها ایجاد میشه، اون خیلی اثرگذارتره. چرا؟ چون معمولا این شهادت‌ها به واسطه مبارزه، به واسطه در حقیقت مقابله با بدی‌ها و بدها، این در حقیقت چی شده؟ آشکار شده و این شهادت محقق شده. لذا می‌بینید که شهادت‌ها تاثیرگذارتره، زنده نگه داشتن شهادت‌ها تاثیرگذارتره. ایام فاطمیه، ایام در حقیقت محرم، ایام مختلفی که مرتبط میشه با حضرات معصومین علیهم السلام، هرچند خود تولدها هم جای توجه خودشو داره و آثار خودشو داره. اگر بخوایم یکی از ارزش‌های دیگری رو که شیطان از این راه استفاده میکنه، شیطان از راه استفاده از ابهام و اشتراک در واژه‌ها خیلی استفاده میکنه. یعنی برای اینکه یه مطلبی رو برای ما انحراف ایجاد بکند، از ابهام در واژه‌ها و واژه‌های مشترک استفاده می‌کند، تا اینکه این اشتراک باعث بشه که ما تداعی بشه برامون، یا این ابهام باعث بشه که بتونه تعبیرهای مختلفی بکند. من یادم نمیره یه مثلا کتابی بود که به عنوان پروتکل‌های صهیونیستا که اونجا بیان می‌کردن، گفتن سعی بکنید که تو موقع تدوین قانون اساسی کشورها سعیتون بر این باشه که الفاظی به کار بره
که ابهام‌آمیز باشد تا بعدها ما بتونیم اگر تو اونجا خواستیم نفوذی داشته باشیم از ابهام استفاده بکنیم.
بله.
یعنی لذا میبینید که دین به خاطر اینکه این ابهام ایجاد نشه معمولاً واژه ها رو با مصادیق توضیح میده. وقتی واژه ها رو با مصادیق توضیح میده مصداق دیگه جای ابهام نداره.
بله.
مثلا تو تعبیر قرآن مرحوم علامه میفرماید به جای اینکه بگه نیکی چیه میگه نیکو کیست، بیان در حقیقت شخص نیکو رو میکند که این دیگه قابل تعبیر نیست. امام حسین علیه السلام، انبیای گرامی، حضرات معصومین مصادیقی هستن که قابل تعبیر نیستن. اینم یکی از نکات دیگری است که خودش یه باب وسیعی رو میتونه ایجاد بکنه، استفاده از ابهام و اشتراک و ذو وجوه کردن واژه ها.
بله خیلی ممنونم استاد، این نکات خیلی ارزشمنده. شما هم خیلی سریع دارید عبور میکنید به علت اینکه ما فرصتمون محدوده. حالا ما یه فاصله خیلی کوتاهی میگیریم، باز هم صحبت های کامل حضرت عالی در این خصوص بشنویم.
آیین مهرورزی در مهر و قهر.
دوستان عزیز با رادیو معرف هستید، برنامه مهر و قهر و مطالب خوبی که استاد آبدینی در بیان نظام مهر و قهر و نظام ارتباطی اسلام دارن بیان میکنن، فرمودن که این برگرفته از فطرت شوق به کمال و فرار از نقص در انسان هست. شیطان هم از همین راه میتونه استفاده کنه، ما رو وسوسه کنه، دچار خطا و اشتباه بکنه. اون راه ها و مواردی رو که شیطان میتونه وارد بشه رو استاد دارن برمیشمارن و توضیح میدن که ما در این دقایق باقی مانده هم در خصوص از محضر جناب آبدینی استفاده میکنیم. بفرمایید.
من اگر اینا رو بخوام مختصرتر بکنم که عناوین بیشتری ازشون استفاده بکنیم، یکیش این است که ارزش ها رو از حالت جدیت و اثرگذاری به مرحله شوخی میرسونه. مثلا من مثال بزنم براتون که گاهی هم متعارف شده و من خیلی قصه میخورم گاهی این الفاظو میبینم. مثلا میخوان بگن یه چیزی زایه شد، وقتی داره یه حرفی میزنه یه کسی، یکی میپره وسط کلامش بهش میگه، یا اظهار میکنن که این حرف شهید شد. این حرف شهید شد یعنی چی؟ شهید وقت اینجا بشه معنا میشه؟ این حرف یعنی زایه شد دیگه. وقتی میگیم این حرف میخواد بگه زایه شد، میگه حرف شهید شد. دقیقاً گاهی تو بین مؤمنین استعمال میشه ها، میگن حرف من شهید شد. خب این شوخی در آوردن و از اون حالت جدیت این معنا رو از این حالت خارج کردن به طوری میشه که اگر یه نسخ گذشت، وقتی که ما میگیم لفظ شهیدو به کار میبریم، اولین چیزی که تداعی میشه چیه؟ به جای اینکه یه حقیقت ارزشی و مقدس و عظیم باشه، ازش چی استفاده میشه؟ ازش یک زایه شدن. بعد اگر بخوایم بگیم شهید کسی است که اون در حقیقت عند الله یرزقونه است، باید استدلال کنیم، در حالی که قبل از این گونه نبود، بلکه اصل این بود که شهید عند الله یرزقونه و عظیم است. و اگر کسی میخواست این کلام به کار بره، اینا به این شیطان میاد با به مسخره در آوردن، به شوخی در آوردن بعضی از ارزش ها چکار میکنه؟ این ارزش رو از کار میندازه دیگه. تا میگن شهید چی تداعی میشه؟ میخوام بگم ببینید چقدر ساده به راحتی که ما متعارف تو بین خودمون گاهی و حواسمون هم نیست، خودمون هم داریم ترویج میکنیم فعل شیطان رو. پس یکیش به شوخی در آوردن، یا بعضی از ارزش ها رو جوک براش میسازن، ارزشه براش یه طنز میسازن که تا این ارزش پیش میاد، مثلا برای قنوت تو نماز یه کاری میکنن که یه چیزی تداعی بشه که خندش بگیره طرف تا اثر نماز، این دیگه به هزل تبدیل میشه. یکی از کارهای دیگه این است که نمونه‌های ساختگی و اشمئزازآور برای ارزش‌ها درست می‌کنه، به طوری که تا کسی این ارزش به ذهنش آمد اون نمونه زودتر جلوه بکنه. مثال بزنم، ما تو نظام به اصطلاح نهضت اسلامیمون، خب جهاد یک کار خیلی عظیمی بود که دفاع مقدس ما خوب خودشو نشون داد. اینا به خاطر اینکه این دفاع خیلی جلوه داشت و مؤمنین زیادی رو سر تا سر جهان جذب کرده بود به خودش تا پای شهادت بودن، اینا اومدن در مقابلش چی رو علم کردن؟ اومدن در مقابلش توی برهه‌ای طالبان رو علم کردن که اینها به عنوان افراط در خلاصه نگاه به دین و تا مرز شهادت جلو رفتن، که از اون طرف تا مرز شهادت، از اون طرف افراط، که یعنی بیان مقیاس رو بذارن، خطکش بگذارن که ریش طرف چقدر است، اگر خطکش، یعنی یه افراطهایی که وقتی که میگه جهاد، تا میگن نیروی جهادی، کی به ذهن جلوه‌گر بشه تو جهان؟ طالبان. که این باعث بشه که ایجاد علقه نشه. یا مثلا شما امروز داعش الان اگر میخوان بگن اسلام انقلابی، اسلام جهادی، اولین چیزی که تو سایت ها به اون منتقل میشن چیه؟ به داعش منتقل میشن، به جایی که به انقلاب اسلامی منتقل بشن که یک حقیقت ارزشی صحیح بود، یه ارزش ساختگی درست میکنن که این ارزش ساختگی در مقابل این ارزش بتونه در حقیقت کار بکنه، اونو از کار بندازه. پس یکی از کارهای دیگر شیطان مقابل ارزش‌ها، ارزش‌های ساختگی اشم ازازاور بد و زشت درست بکنه که اون ارزش از کار بیفته. البته نمونه‌های زیاد دیگری باقی مونده، ان شاءالله اگر فرصتی بود در جلسات بعدی خدمت دوستان عرض خواهیم کرد.
خیلی متشکر. پس یک خلاصه از صحبت استاد بگیم، در بیان نظام مهر و قهر اسلام که برگرفته از فطرت شوق به کمال و فرار از نقص هست، گفتیم در همین موضوع هم شیطان میاد وسوسه میکنه و خیلی از نیست ها رو هست جلوه میده. گفتیم معنای دقیق این مطلب چی میتونه باشه؟ آیا ما معذور هستیم چون مجبور به کار میشیم؟ استاد فرمودن نه، این گونه نیست. اون راههایی که شیطان میاد این ابهام رو برای ما ایجاد میکنه و در حقیقت ما رو فریب میده رو استاد مصادیقش رو خیلی دقیق توضیح دادن که این مطلب فکر میکنم نیاز به تبیین بیشتر داره که در فرصت‌های بعد انشاءالله جناب آقای آبدینی در خصوص هم مطلب ارزشمندشون رو بیان خواهند کرد. تا جا از حضور حضرت عالی بسیار ممنونم. دوستان گرامی، از همراهی شما هم با برنامه مهر و قهر رادیو معارف سپاسگزاریم. خدا نگهدارتون.
ای که با سلسله زلف دراز آمده‌ای، فرصتت باد که دیوار نواز آمده‌ای. ای که با سلسله زلف دراز آمده‌ای، فرصتت باد که دیوار نواز آمده‌ای. ساعتی ناز مفرما و بگردان عادت، ساعتی ناز مفرما و بگردان عادت. چون به پرسیدن ارباب نیاز آمده ای، چون به پرسیدن ارباب نیاز.